ساله که 7 مدیر جامعه بهائیان ایران زندانیه. فریبا کمال آبادی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی، وحید تیزفهم و مهوش ثابت. اینا یه جمعی بودن به اسم جمع یاران که وظیفه‌شون رو رسماً اعلام کرده بودن رسیدگی به امور اولیه اجتماعی و معنوی جامعه 300 هزار نفری بهائیان ایران. این مطلقاً مخفی هم نبود، یعنی مثل هر جلسه ضیافتی که پیروان آیین بهایی میذارن، معمولاً نمیدونم ماهانه 19 روزی با جمع میشن و دعا میخونن و بعد حتما زمان، مکان و اسم کسایی که تو این جمعای خونگی میان بدن به نیروی انتظامی اداره اماکن پیشاپیش. این جمع یاران هم کاملا سازوکارش روشن بود برای پلیس و مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی. حکومت مستقیما از اول شکل گیری این جمع اداره کننده امور بهایی ها مطلع بود و با اونا در ارتباط بود.
هر 7 نفر که تحت عنوان یاران ایران هستن همه با هم در یک دادگاه
همیشه
بوده.
چون هر چی پروندهشون هست مثل همه دیگه.
مثلا اتهام مشترک اینا در اولین دادگاه چی بود؟
مشترک گفتن جاسوس اسرائیل. خب این اتهام
این بوده جز اتهامات جاسوس اسرائیل، جز اتهامات رسما بیان شده بوده؟
بله.
من خودم رفتم پرونده رو خوندم و میتونم بگم ورق به ورق، سطر به سطر با دقت خواندم و یادداشت برداشتم و متوجه شدم که هیچ دلیلی که ادعای دادستان رو اثبات بکنه در پرونده وجود نداره. و اگر این پرونده نزد یک قاضی عادل و بیطرف بود، حتما روز اول اینا رو آزاد میکرد.
What does a spy do? A spy penetrates an organization to take sensitive information and give it to the enemies of that state or that organization. If someone is sending a letter to his family saying they burned my shop today, or I was attacked on the way home, or they burned my car, my sister was in prison, and it sends this to their family overseas or to the Baha'i community, is this spying? They're reporting what's happening to them. That's not. This has no relation to the phenomena that we're talking about of people being paid to steal security information.
As the telecom that in Iran, Iran, to in the last year, we did, that Dr. Shahan.
The manager, the manager of the company, the
manager of the company, other things. What is the job? What is
the job? What is the job? What is the job? What is the job? بالاخره این جامعه ازدواج میکنه، بچهش به دنیا میاد، از بین میره، اینا همه کار داره دیگه. به طور مثال، مثلا یک نفر از بین رفته، این میخواد بره توی قبرستانهای معمولی هم که اجازه نمیدن.
بله، یه دفعه فوت شده.
خب ما خودمون یه تیکه زمینی داشتیم و قبرستان و حالا اینه گل گل کاری تمیز، اونا رو گرفتن. حالا در این فاصله که باید اینقدر اقدامات کنن که زمین دیگه ای بهشون بدن، خب یکی دیگه از بین میره. این باید چی کارش کنن؟ اینا مسئله ایناست که باید چی کار کنن؟ برن صحبت کنن با مسئولین، نظر بخوان، بگن بالاخره این از بین رفته، این مرده دیگه، بالاخره جا میخواد. مثلا این مسائل اینجوری.
اعتقاد اینه که اینها مخل منافع ملی هستن و این از 150 تا به جا افتاده، یعنی چیزی نیست که امروز باشه. شما باید توجه داشته باشید ما در یک کشوری هستیم که در اون کشور این گروه رو کمپلت مطلق، یه دفعه هست که میگی فرض در این گروه این کار کرده، اون کار اونجای خود داره، خب کار مشخص رو میبرن دادگاه، میگن شما این کار کردی، ولی کمپلت هر کی هست کمپلتمان میگن اینا جاسوسن. و این یه چیزی که در ذهن در بخش عظیمی از جامعه هم هست، نه تنها، و از اون فکری که در بطن جامعه هست اینا بهره میبرن.
نواری آوردن اونجا در ریاست جمهوری، دیدم تمام اون سالن بسیار بزرگ دور تا دور این هنوز چیستر و شبکه بندی این بهایی ها در ایران.
نوار منظور نوار کاغذ
رو کاغذ به این عرض فرض کنید تمام شهر به شهر، روستا به روستا شبکه اینا رو در آورده بودن به عنوان اینکه اینها شبکه جاسوسی بیگانه
اردن در دفتر
رسالتون گفتم خب حالا فرض کنیم اینا شبکه دارن خب شما مساجد ندارید خب آخودم تو ایران شبکه دارن دلیل جاسوسی نمیشه خب این شبکه است نخه نخه این اینا شبکه بوده برای سواک و چیزا چی یادم اومده انگلیسا کار میکردن انتلیجنس سرویس خب مدرک دلیل اینا که نمیشه شما یارو بیاری خب آدم تو دهات دهاتی چی جاسوسی داره بکنه کجا چی هست برای روسا انگلیسا
این دو سه دفعه آخر گفتن خب فامیل هم بیان
سه بار خود شما تو دادگاه بودید بله، بله. دادگاه اول بود
بله سه بار اولش من بودم
مشاهدات خودتون دادگاه چی بود فضای دادگاه چی بود که خودتون اونجا بودین چه جوری بود
آخه ما توی دادگاه نبودیم ما تو طبقه یا تو خیابون یا تو طبقه پایین دادسرا
یعنی شما نمیدیدین دادگاه رو
نه
پس شما گفتید من تو سه جلسه در دادگاه بودم منظور تو چی بود
در دادگاه نبودم وقت دادگاه داشتن ما هم رفتیم که شاید اجازه بدن ما هم بریم
هر اجازه ورود به دادگاه در محل تماشاچی ها یا محل فامیل ها شما حضور نداشتید
اصلا خودتون. هیچ فامیلی
وکیلشون چی؟
چرا؟ وکلا بودن
وکلا کیا بودن؟
وکلا دو نفر بودن تا جایی که من دیدم
اسمشون یادتونه؟
آقای دکتر اسماعیلی یا اسماعیل زاده خانم پراکن
بله در خدمت خانم مهناز پراکند هستیم وکیل دادگستری خانم پراکند خوش آمدید به امشب صفحه آخر چه گذشت در دادگاه کی قاضی بود خب اون کاملا پنهان مانده است و رازی است همچنان در واقع که در اون دادگاه چه گذشت خواهش می‌کنم بفرمایید
سلام عرض می‌کنم خدمت شما خدمت و خدمت بینندگان عزیز خدمتون عرض کنم که دادگاه یاران ایران حدود 7 یا 8 جلسه در واقع به عنوان جلسه محاکمه برگزار شد اما جلسات اصلی که محاکمه به واقع صورت گرفت 3 جلسه آخر بود 4 جلسه قبلش به خاطر عدم رعایت مقررات قانونی مخصوصا در رابطه با علنی بودن دادگاه منجر شد به تجدید وقت رسیدگی به خاطر اینکه دادگاه در شرایطی برگزار میشد که همونطور که در این مصاحبه قبلی اومد خانواده ها می اومدن دادگاه طبقه پایین دادگاه انقلاب وای میستادن و منتظر صدور اجازه از طرف قاضی دادگاه بودن که اجازه بدن و اونها مامورین راه بدن اینها رو که بیان داخل دادگاه و بتونن توی دادگاه شرکت بکنن 3-4 جلسه اول به این شکل بود که محاکمه در همون شعبه 28 که یک اتاق شاید مثلا 20 متری باشه بوده 10-12 تا صندلی تو اون اتاق جا میشه که 7 تا صندلیش در واقع تعلق میگرفت به 7 متهم 2 تا صندلی تعلق میگرفت به وکلا و بقیه هم که دیگه اصلا جایی نبود که صندلی دیگه بگذارن اما این در شرایطی بود که خانواده ها می اومدن اون پایین بودن به خانواده ها اجازه نمی دادن که بیان بالا قاضی دادگاه رو علنی اعلام می کرد و اصرار داشت که علنیه در حالی که اجازه نمی داد کسی بیاد بالا اما از طرف دیگه قبل از اینکه ما وکلا و متهمین بریم توی اتاق در واقع توی شعبه دادگاه مستقر بشیم قبل از ما مامورین اطلاعات می‌رفتن بازجوها و مامورین اطلاعات بودن مثلا شرایطی بود که ما وارد اتاق می‌شدیم و می‌دیدیم اصلا اتاق پر شده و حتی دوربین فیلمبرداری و اینجور چیزا رو می‌آوردن مستقر می‌کردن و وقتی هم می‌گفتی که اعتراض می‌کردیم به قاضی که دادگاه رو یا اگر علنی هست دستور بده که بقیه بیان بالا و اگر غیر علنیه حتما در صورت جلسه قید بکن اصرار داشت که دادگاه علنیه ولی جا نیست توی اتاق که ما اجازه بدیم کسی دیگه بخواد بیاد توی اون اتاق خب این مسلمه با اعتراض ما و کلا و اعتراض خود متهمین مواجه میشد که کلن حضور مامورین اطلاعات و حضور بازجویان در جلسه دادگاه غیر قانونی بود و هیچ توجیه قانونی نداشت چطور شما اونها رو اجازه دادید جا هست برای اونها رو اجازه دادید که داخل دادگاه باشن ولی برای خانواده ها جا نیست ضمن اینکه سالن بزرگی در همون ساختمان دادگاه انقلاب ساخته بودن و اون سالن بزرگ آماده بود برای برگزاری دادرسی و ما چندین بار ازشون خواستیم که خب باشه محاکمه رو شما درسته اینجا جا نیست، محاکمه رو در اون سالن بزرگ برگزار بکنید که همه بتونن بیان، از جمله وکلایی که دوست داشتن در جلسات دادرسی حضور داشته باشن و شاهد دادرسی باشن، از جمله روزنامه‌نگاران و خبرنگارانی که می‌خواستن بیان خبر در واقع بگیرن از محاکمات، ولی متاسفانه قاضی دادگاه قبول نمی‌کرد، ضمن اینکه اعلام هم نمی‌کرد که محاکمه غیر علنیه و همین باعث می‌شد که ما باعث شد در واقع به خاطر اعتراضات ما 4 جلسه تجدید شد و نذاشتیم که تو اون شرایط محاکمه انجام بشه و نهایتاً 3 جلسه آخر که در واقع محاکمه در 3 جلسه صورت گرفت در همون سالن بزرگی که گفتم برگزار شد و در اون در واقع وقتی تو اون جلسه تو اون سالن برگزار کردن اجازه دادن که از هر خانواده‌ای 1 یا 2 نفر بتونن حضور داشته باشن، اما حضورشون هم به این شکل بود که مامورین اطلاعات کلن در اون سالن بودن و مامورین اطلاعات نظم دادگاه رو به عهده داشتن و خانواده ها رو کنترل میکردن خودکار نداشته باشن، کاغذ نداشته باشن، یادداشت بر ندارن، تهدیدشون میکردن که اگر ببینیم که کسی داره یادداشت بر میداره یا چیزی مینویسه یا خودکار دستشه حتما از دادگاه بیرونش میکنیم.
خانم پراکند معذرت میخوام، چقدر شما تونستین دفاع بکنین از موکلانتون و حکم چگونه صادر شد؟ گفته می شود که اصلا همه اینا دست در واقع دستگاه اطلاعات جمهوری اسلامی است، از وزارت اطلاعات گرفته تا حفاظت اطلاعات تا اداره ادیان، تمام این حفاظت ها و که حالا اشاره باید من خواهم کرد احیانا این فرصت بشه برای بینندگان عزیز که شما در جریان هستید خانم پراکند، چقدر شما تونستین دفاع بکنین از موکلاتون و انشای حکم در واقع که گفته میشود اصلا خارج از دستگاه قضایی میشود و بعد فقط قاضی اونجا اعلام میکنه، چقدر اینها واقعی است؟ چه شد؟ نتیجه رو بفرمایید، خواهش میکنم.
ببینید محاکمه در مصاحبه قبلی که من شنیدم متوجه نشدم اون خانمی که صحبت میکردن چه سمتی نسبتی داشتن با متهمین،
اما مادر یکی از متهمین بودن، مادر خانم کمال آبادی،
ایشون گفتن که تا اونجا که من بودم من و آقای دکتر اسماعیل زاده رو گفتن وکلای پرونده بودیم، ایشون در واقع منظورشون اون جلسات دادگاهی بود که قبل از دادگاه اصلی در واقع اون 4 جلسه اولی بود که اون موقع ها آقای سلطانی زندان بودن، خانم عبادی هم که خارج از کشور بودن و نمیتونستن برگردن، من و آقای اسماعیل زاده بودیم، ولی محاکمه که برگزار شد 3 جلسه آخر آقای سلطانی آزاد شده بودن و در واقع دفاعیات وکلا رو آقای سلطانی به عمل آوردن، اما دفاعیات خب بدیهی است با اون شرایطی که توی اون دادگاه حاکم بود و با اون قاضی که توی اون دادگاه نشسته بود و پرونده رو رسیدگی میکرد و هیچ گونه در واقع بی‌طرفی نداشت و کینه و نفرتش رو نسبت به بهایی‌ها و بهایی در واقع دی آیین بهایی به صراحت نشون میداد، ابایی نداشت از نشون دادن این، با توجه به اون شرایط بارها بین دفاعیات آقای سلطانی وقفه افتادن، در واقع بین دفاعیات وکلا که آقای سلطانی قرائت میکردن وقفه افتاد و بحث و جدل شد بین قاضی و وکلا که آقا شما اجازه بدید ما دفاعیاتمون رو به عمل بیاریم، ولی در هر صورت ما تمام اون لایحه‌ای که تنظیم کرده بودیم، مواردی که باید متذکر میشدیم و میگفتیم، همه اونها رو تونستیم تو دادگاه بیان بکنیم، از جمله خود یاران هم دفاعیه رو تهیه کرده بودن، اونها هم برای دفاع از جامعه بهایی در ایران دفاعیاتشون رو انجام دادن، اما به سختی و با قطع کلام متهمین به کرات از طرف قاضی و نماینده دادستان بعضی مواقع و در شرایطی بود که بارها خود ما تو همون دادگاه تهدید به بازداشت شدیم و یا اینکه قاضی خطاب به من گفتش که شما حق نداری حرف بزنی، شما تو خودت متهم من بودی، تو خودت محکوم من بودی و اشاره کرد به اون سالهایی که در واقع من خودم زندان بودم و میخواست اینجوری در واقع جبر رو طوری ایجاد بکنه که نتونیم حرف بزنیم، ولی در هر صورت ما تونستیم دفاعیاتمون رو بکنیم
و قاضی فرمودین کی بود؟
محمد مقیسه، شعبه
24 بود. و بله. تا پایان هم محمد مقیسه بود. بله
بله تا پایان در واقع دادگاه بدوی محمد مقیسه بود که در جلسه سوم ختم جلسه رو اعلام کرد، ختم رسیدگی رو اعلام کرد. ختم رسیدگی رو که اعلام بکنن طبق قانون قاضی موظف ظرف یک هفته حکم صادر بکنه، اما صدور حکم در پرونده یاران به دو ماه طول کشید. در این مدت هم در واقع یاران بدون حکم قضایی در بازداشت موندن و بعد از دو ماه حکم صادر شد. در این فاصله که ما مرتب می‌رفتیم به سرکشی می‌کردیم به پرونده‌های دیگه هم، من متوجه می‌شدم که رفت آمد هست به شعبه دادگاه و از مقامات قضایی قوه قضاییه می‌اومدن با قاضی مشورت می‌کردن در رابطه با صدور حکم. این که شما گفتید که گفته می‌شود وزارت اطلاعات و اینها دخالت می‌کنن، قطعاً همینطوره، چون پرونده توسط اونها تشکیل میشه، توسط اونها تکمیل میشه، بازجویی‌ها توسط اونها انجام میشه، در حالی که هیچ کدوم اینها جنبه قانونی نداره و نهایتاً هم با پیشنهاد و توصیه در واقع مامورین اطلاعات حکم صادر میشه. و صدور حکم در مرحله بعدی دو ماه طول کشید. بعد از دو ماه نهایتاً 20 سال حکم علیهشون صادر شد که خوشبختانه حکم در اتهام محاربه و افساد فلعرض رو ما موفق شدیم که از پرونده در بیاریم، در غیر این صورت حکم اعدام
نشد. بله بسیار بسیار سپاسگزارم خانم مهناز پراکند که در برنامه امشب صفحه آخر حضور پیدا کردیم. خب اجازه بدین که یک اشاره هم بکنم به این که اصلا این اتهام جاسوسی اسرائیل به باهایی از کجا میاد.
اینجا خیابونای مرکزی شهر عکاست، شهر عرب نشین عکا. در کوچه های این مرکز شهر هر کوچه ای سوره ای از قرآن یا سخنانی از پیغمبر اسلام نوشته شده، بر دیوار آویخته شده و نشون میده که شهرداری این شهر عملا به دست مسلمان هاست. 140 سال پیش یک کسی که رهبر مذهبی یک گروهی از مردمه به اینجا تبعید شده ناخواسته و در اینجا 120 سال پیش فوت شده و دست کم 60 سال بعد از اون دولت اسرائیل تشکیل شده و این شهر همچنان یک شهر عربی است و اعراب اینجا زندگی می‌کنند.
خب ببینید، جدا از چگونگی، حالا همه رو دیدین این مسائلی که بسیار بسیار بحث داره و باز باید دربارش صحبت کرد، درباره فرهنگ ایرانی‌ها صحبت کرد، هممون که چگونه به باهائی‌ها نگاه کردیم، اصلا فیلم تابوی ایرانی آقای رضا علامه‌زاده برای شکستن در واقع این صد بوده است. ببینید کسایی که تو خانواده مسلمان به دنیا اومدن چه فرقی دارن با کسایی که تو خانواده بهائی یا مسیحی یا کلمی یا هر دین و مذهبی دیگه به دنیا اومدن؟ کدوممون آگاهانه از نوزادی شدیم مسلمان یا مسیحی یا بهائی یا هرچی؟ چرا یه بهائی زاده حق ادامه تحصیل مثل یک مسلمان زاده نداره؟ چرا نمیتونه شغلی که پدر مادرش پدر بزرگش داشتن داشته باشه؟ چرا خونش رو بلوزر میندازن، زندگیش رو آتیش میزنن؟ چرا فلان آخوند پاکه، فلان کارگر بهائی ناپاکه؟ یه سندی هست، ببینین شما، ببینین نامه از مسئول حراست دانشگاه پیام نوره به رؤسای محترم کلیه مراکز. احتراماً حسب مصوبه شورای انقلاب فرهنگی و دستور وزارت اطلاعات و حراست کل سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور، بهائیان نمیتوانند در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ثبت نام کنند، لذا در صورت مشاهده از ثبت نام ایشان جدا خودداری به عمل آید و در صورت ثبت نام شدن اخراج گردند و من الله توفیق. مصوبه وزارت اطلاعات و شورای انقلاب فرهنگی. یک سند دیگر هم ببینید درباره شغل بهائی. سند بعدی رو اگه دوستان نشون بدن، از پلیس اطلاعات و امنیت عمومی تهران، اداره اطلاعات، اداره نظارت بر اماکن عمومی، به فرماندهان محترم انتظامی شهرستان‌های تابعه و رؤسای پلیس اطلاعات و امنیت عمومی، با صلوات بر محمد و آل محمد، لازم است الف نسبت به شناسایی افراد بهائی شاغل در صنوف و جمع‌آوری آمار اقدام گردد. دو ب از فعالیت آنان در مشاغل با درآمدزایی بالا جلوگیری و صرفاً با صدور مجوز یا پروانه کسب در رسته‌های شغلی که بتوانند در حد متعارف امران را معاش نمایند موافقت گردد. جیم از صدور مجوز فعالیت در رسته‌های شغلی حساس جلوگیری به عمل آید. یعنی چی؟ دقیقا تو سند نوشته، یعنی رسته‌های شغلی حساس اینان: فرهنگی، تبلیغاتی، اقتصادی، نظیر جرایت، نشریات، جواهر و طلاسازی، ساعت‌سازی، چاپخانه‌داران، گراورسازان، مؤسسات توریستی، اتومبیل کرایه، ناشران و کتاب فروشی، مسافرخانه‌داران، هتل‌داران، آموزشگاه‌های خیاطی، عکاسی، فیلمبرداری، گیم‌نت، رایانه، کافینت، 30 تا شغله. چیکار کنن؟ و بعد در راستای اجرای احکام شرعی جهت فعالیت در رسته‌های مشروط به طهارت برای بهایان پروانه صادر نمی شود. اینا چیان؟ تالارهای پذیرایی، رستوران و سلف سرویس ها، اغذیه فروشان مواد غذایی، چلو کباب و چلو خورش، قهوه خانه، فروشندگان مواد پروتئین سوپرمارکت، بستنی آب میوه و نوشابه، قنادی و شیرینی فروشی کافی شاپ. و از اداره هم ممکن هم خواسته شد که مواظب باشن یه وقت از ورود بهایان به رستوران و بستنی فروشی سوپرمارکت اینا جلوگیری بشود حتما. کجای تاریخ معاصر یه حکومت با شهروندان کشور خودش اینجوری رفتار میکنه؟
خونه ها بر انجام دادیم توی خونه همه این افرادی که به هر حال به نوعی اونجا مورد اذیت و آزار قرار گرفته بودن. حتی گاو های اینها رو از هم سوا کرده بودن، تو طویله های اینا رو جدا کردن که گاوا نباید با هم باشن، گاو گاو باهایی و غیر باهایی نباید
باشن. عجب. این صحبت ها میشه توی مصاحبه‌ای که شما گرفتید؟
بله به زبان مازندرانی. البته من یکم
من خودم مازندرانی هستم، مازندرانی میفهمم، نگران نباشید.
در رابطه با مطلب ایول که از چه سالی شروع به این مشکلات و موزلات
این روستای ایول که اغلبشون شنیدین شروع این قسمت از فیلم تابوی ایرانی رو، بیشترشون پیروان آیین بهایان جد و آباد بوده اند تا امروز، و بعد کار به جایی میرسه که غیر از این که بیکارشون میکنن، خونه هاشون رو خراب میکنن، خیلی هاشون رو بدبخت واقعا میکنن. بعد یه آخون میارن میگن که خب همتون باید طلاق بگیرین و ما دوباره باید عقدتون میکنیم، که این پیر سالی که دیدین میگفتش تو این فیلم که با ما گفتیم ما نوه داریم، شما حالا اومدین ما رو میخواین طلاق بدین عقدمون. باری آقای رضا علامه‌زاده در ارتباط تلفنی با اشون هستیم. آقای علامه‌زاده خوش آمدید به برنامه امشب صفحه آخر. من یک پرسش در واقع فقط ازتون دارم و اونم این است که چقدر شما تونستین، تصور خودتون این است که چقدر تونستین واقعا این تابوی ایرانی واقعا برخورد کردن با هر آدمی با هر عقیده ای از جمله بهائی، مسیحی، هرچی، به عنوان یک شهروند رو شما تونستید واقعا بشکنین تو ذهن ایرانی ها و با این فیلمتون چقدر دستاورد داشته برای شما؟ چه نتیجه ای داشت؟ خواهش میکنم.
بله، اجازه دارم سلام بکنم به خود شما آقای فلاحتی، به خانم پراکند و به بینندگان عزیز برنامه‌تون. اولا خب این کار که کار من به تنهایی نبود، بنابراین یک جمعی از هنرمندان، فعالین حقوق بشر، افرادی که به مسائل انسانی اهمیت میدن، چه جلوی دوربین من چه پشت دوربین من، دست به دست هم داریم کار کردیم. بنابراین اگر دستاوردی داشته بی تردید متعلق به همه این بچه ها سالم از فرصت کم نمیخوام از دست بره و نام ببرم ازشون، نامشون در فیلم هست. تا حدود زیادی بی تردید نتیجه نهایی که آرزومند هست هر ایرانی به دست بیاد، به این معنا که همه ایرانی ها به معنای واقعی در همه زمین ها برابر باشند، هر ایرانی در هر عرصه با دیگران برابر تلقی بشه، خب فاصله زیادی داریم. این واقعیت قضیه است، با یه سین که نمیشه این کار کرد. ولی احساس شو بخواییم، احساسم اینه که چرا کم در این زمینه تاثیرگذار بود. خیلی از چیزایی که بعداً دیدم، کارهایی که بعداً شده داخل ایران، حرفایی که زده میشه، میرن تو با خانواده باهایی ها، با کسانی که عزیزانشون تو زندان هستن، میرن صحبت میکنن، حرف میزنن، مهرشونشون میدن، محبتشونشون میدن و اینا رو علنی انجام میدن. اینا به هر حال به نوعی چیزایی که حالا مستقیم به هر غیر مستقیم میتونه در رابطه با همین نحوه کار ما هم باشه و زمین چینی فراهم شده باشه. نمیخوام واقعا بگم که مستقیما تفسیر مثلا. یه چیز دیگه که مهمه تو خود هموطنان باهای ماست، هموطنان باهایی، از این که این فیلم ساخته شد و پخش شد به معنای واقعی کلمه احساس کردن که این ملت، ما ایرانی‌های غیر باهایی، واقعا دوستشون داریم، مهر داریم بهشون و این اگر بی‌دقتی هم شده، اگر هم دیر شده این ابراز محبت، دلیلش این نبوده که ما قبولشون نداشتیم یا مثلا هم سخن بودیم با افراد عقب‌مونده که متاسفانه الان تمام قدرت حکومتی در دستشونه. اینجوری نبوده واقعا، این فرصت فراهم نشد.
آقای علامه‌زاده، این رهبران تشکیلات بهایی که در زندان هستن هم از انتشار این فیلم خبردار شدن؟
بله، هیچ ارتباطی باشه؟ بله خبر دارن. از همون آغاز من از داخل زندان دوستان بهایی برای من نامه ای به امضای چندین نفر، من اسمشون معقول است که ببرم نامه الان جلومه، و فرستادن که بسیار ازار محبت کردن. نامه رم از این زاویه نمیخونم که خیلی بیش از اینکه من حتمه به من ازار لطف کردن، ولی کن بله داخل زندان فرستادن با امضای شخصیشون و من به دستم رسید این نامه بعد از مدت ها، البته تا زندان بیاد بیرون و بعد دو جوید خارج و اینا. ولی اجازه میکنم اگه فرصتی هست
یک دقیقه فرصت داریم، بفرمایید.
بله، از شعری که یکی از زندانیان باهایی بر من فرستاد، شعر بلندیست، من بدون تحریک احساسات هم نمیتونم بخونمش، ولی تهش اینه، میگه هموطنان به من بگویید، هموطن به من بگویید که دیگر بیگانم نمیدانید، بگویید که اهل این دیارم و با شما از یک تبارم. سخنش به مردمه، حکومت ها میتونن واقعا حرکات فاشیستی بکنن، ولی اون مردم هم که باید نشون بدن که هموطنانشون رو باهایی غیر باهایی دوست دارن، دارشون عشق میگردن و همه رو برابر میدونن. اگر این اتفاق میفته، زندانی های باهایی به نظر من با توانی صدها برابر بیشتر از اونش که الان نشون دادن زندانیشون رو میکشن، این رنج رو تحمل میکنن، برایش میدونن مردم دوستشون دارن.
بسیار سپاسگزار. آقای رضا علامه‌زاده، فیلمساز و نویسنده، ممنون که در این بخش صفحه آخر حضور داشتید.
بر این خاک چکی ننگ
شب و روزگار خوش.
من ماندانا تدیان هستم، این بخش فارسی صدای آمریکا.